و پتروشی میجا میلانی. سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت برنامه.
خیلی متشکرم جناب میلانی. اگر براتون مقدور هست یه ذره بلندتر میگین. ما امروز
الان صدای بنده رو حاضر دارید؟
من اصلا کلا نشنیدم.
صدای بنده رو دارید الان؟
الان دارم. آقای میلانی صداتون روی بلندگوی گوشیه؟
فهمید الان اوکی هستش؟
الان با هانس فری صحبت
نه میکنه. نه اون من معمولی هستش، نه تو. با هانس فری صحبت نمی‌کنم.
باش حالا میبینی اشکال نداره. آقای میلانی ما یک چالش رو داریم الان به لحاظ فناوری پرداختیم به موضوع روغن موتورها. الان یک اتفاق اینه که روغن موتورها هم در واقع یک کد قطعی دارن، یک شماره قطعه دارن، الزاما حالا قرار نیست که فیزیکالی باشن. یکی از پرتکرار ترین قطعات تقلبی توی بازار خودرو هم همین روغن موتورها هستن. با توجه به این فناوری پیچیده چطوری امکان داره که اینها در واقع توی حالا کارگاه زیرزمینی اینها یک استانداردی وجود نداره برای تولید روغن موتور؟ حالا میدونم هم که به وفور به مشکل میخورم، فقط فرصتمون خیلی کوتاه هست.
ممنونم از شما به خاطر سوال بسیار مهم و حیاتی که پرسیدین. دغدغه واحد تولیدی هم هست. ببینید روغن های موتور در واقع خود شما میدونید که از یک سری استانداردها تبعیت میکنن. به طور مثال روغن های موتور بنزینی استاندارد ملی ایران به شماره 222.61 برایشون تعریف شده که حسب اون استاندارد شرکت ها در واقع به سازمان ملی استاندارد درخواست میکنن و از روغن موتور تولیدیشون نمونه برداری انجام میشه و در صورتی که تمامی پارامترها مطابق اسپک تعریف شده اون استاندارد باشه تاییدیه و عقد میکنن و بر اساس اون یک کد بسته افزودنی و یا کد شماره پروانه میگیرن که تمام در واقع شرکت های تولیدی موظف هستن اون کد مختص خودشون رو روی ملبوم بسته بندیشون درج کنن. یکی از مواردی که خیلی مهم و حیاتی هم هست، ببینید الزامات سازمان ملی استاندارد هستش که شرکت های تولیدی موظف هستن اونا روی بسته بندیشون درج کنن. به طور مثال به یک موردی که هست سامانه 1513 هست، شما اگر واحد تولیدی که خود مختص خودش رو روی
یه بار یه شماره شون
ارسال بکنن به 1517 تاییدیه و اون احراز کیفیتشون رو اعلام میکنن.
آقای میلانی من یه چیزی رو بگم. آقای میلانی ما منصفانه اگه بخوایم نگاه بکنیم، ما هر زمان که میریم
صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
متقابله، ما هم صدای شما رو ضعیف داریم. من یه ذره بلندتر میگم.
مرسی، ممنون.
خواهش میکنم. الان یه اتفاقی میفته، حالا اونایی که خودشون گارانتی دارن که دیگه چه بدتر، یا اونایی که گارانتی ندارن زمانی که میرن تعویض روغنی کی نگاه میکنه که اون قوطی روغن کد یکتاش چیه بزنه به 1517؟
یه موردی که هستش نظارت هست روی اینها. ببینید سازمان ملی استاندارد یک طرحی داره به نام طرح تاها که توی این طرح تاها بازرسان اداره استاندارد به صورت رندوم از سطح بازار نمونه های واحد تولیدی رو نمونه برداری میکنن و به آزمایشگاه همکار استاندارد ارسال میکنن و در واقع کیفیت اونا رو مورد پایش قرار میدن. یک موضوع هست و یک موضوع دیگه خود واحد تولیدی هم زمانی که داره در واقع تولید این روغن رو انجام میده سالی 4 بار توسط سازمان ملی استاندارد نمونه برداری از اون محصول انجام میشه و کاملا تحت پایش هستش. کلیت من خواستم خدمتتون عرض کنم نظارتی که از سمت دستگاه های نظارتی مثل سازمان ملی استاندارد هست به 2 بخش تقسیم میشه. یک بخش سطح بازار هستش که طبق طرح تاها توسط بازرسان انجام میشه و یک بخشش هم برمیگرده به خود واحد تولیدی که سازمان ملی استاندارد 4 بار توی سال نظارت داره. این موضوع خودش مزید بر علت هستش که واحدهای تولیدی یا خود تولید کنندگانی که در واقع این روغن رو تولید میکنن هم سطح بازار مورد پایش قرار بدن. یعنی چی؟ یعنی ببینید خود واحدهای تولیدی هم دستگاه های حقوقی دارن که این دستگاه های حقوقی هم و در بازار نظارت دارن، یعنی خودشون میرن از بازار نمونه برداری انجام میدن ببینن این روغنی که خودشون تولید میکنن و توی سطح بازار هم پخش هست تقلبی روشون انجام نشده باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم همراه بودیم با جناب وحید میلانی، خدافظی میکنیم با شما، مدیر کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه یکی از شرکت‌های نفتی و پتروشیمی. آقای صدر، این موضوع قطعات روغن موتور تقلبی واقعا جدیه، حالا ما تو برنامه‌های قبلی بهش زیاد پرداختیم، ساختش راحته واقعا؟ چون بسته‌بندیش که همونه.
خب بسته‌بندی خب خیلی هزینه قابل توجه ایجاد نمی‌کنه برای کسی که می‌خواد تقلب بکنه. واقعاش خب میفهمید تقلب، اگر تقلب قبو شبیه اصل با ارزش باشد که خب بگه بهش نمیگفتیم تقلب.
خب رنگش هم همونه.
بله ببین تو بحث روانکارها ما تو دورهای آموزشی که برگزار میکنیم برای متخصصین یه نکته خیلی مهمی رو بهشون گوشزد بکنیم، میگیم که صرفا بر اساس رنگ و ظاهر روغن نمیشود تصمیم 100% برای کیفیتش گرفت و لازم استش که روغن حتما تحت آزمون و تست های تخصصی قرار بگیره و برای همین هستش که در تمام صنایعی که در واقع برنامه های در واقع پی ام یا سی ام منظم و دقیقی دارن و خیلی هم به سلامت تجهیزاتشون اهمیت میدن، یکی از آیتم هایی که بهش خیلی توجه میشه آنالیز روانکارهایی است که در صنعت استفاده میشه برای اینکه متوجه در واقع شرایط کیفی روغن چه در ابتدای مصرف قبل از شارژ یا در حین مصرف برای در واقع تخمین طول عمر روغن استفاده میشه.
مثلا یه سوال بکنم، من گفتم کار با شما زیاده، یه تکنیکی بود قدیم ها نخوام شما بیش از دو دهه
مثالش رو بزنم،
دو دهه تجربه داریم این تکنیک، این ماجرا
من یادم دهه 60 خیلی موضوع، چون حالا اونایی که دهه 60 یادشون میاد و روغن های خود رو تابستون زمستونه بود،
بله
تابستون ها یا فصل گرم میرفتیم روغن سبک سی میریختیم توی موتورهامون، هوا که سرد میشد روغن ببخشید 40 میریختیم، هوا که سرد میشد روغن سی میریختیم و خیلی مرسوم بود بین در واقع اونایی که فکر میکردن خیلی فنی هستن یا کنندگان کار در واقع روغن که روغن رو میذاشتن بین دوتا انگشت و که تست میکردن بنا کش میاد یا نه با همین حالت،
بله بازی بازی
و گفتم به این خیلی خوبه دیگه، این مثل عسله، اصطلاح مثل عسل هم خیلی مرسوم، ولی واقعیتش اینه که الان دیگه ما از اون گرید روغن ها توی تکنولوژی روز دنیا استفاده نمی کنیم، الان دیگه همه روغن ها مولتی گرید شدن، ما حالا خیلی ساده بخوایم بگیم 4 فصل شدن، یعنی شما روغن رو میریزی دیگه نگران فصل نیستی، دیگه نگران محلی که ازش استفاده میکنید نسبت به دمای محیط نیستید،
دوست.
چه در تابستان چه در زمستان با همون روغن به خاطر ترکیباتی که در این روغن استفاده شده میتونه استفاده بکنید از اون روغن و مسئلهی باش پیدا نمیکنید، روغن میتونه به واسطه ترکیبات شیمیایی خاصی که در اون استفاده شده و پلیمرهای ویژه‌ای که استفاده شده ویسکوزیته خودش رو یا روانی خودش رو نسبت به دما تنظیم بکنه و این کمک میکنه که روغن در زمستان خیلی به قول عموم سفت نشه و در تابستان خیلی روان نشه، که اون داستان استارت سرد زمستان ها که ما همیشه قدیما یادمون میاد برای پدرانمون،
بله.
پیش نمیاد دیگه،
پیکنیک میذاشتن.
بله.
خب من سوال آخر از خدمت شما بپرسم، نسل جدید خودرویی که داره راهی بازار میشه، خیلی جواب کوتاه میخوام ازتون، با توجه به محدودیت حجم موتور و استانداردهای جهانی و مصرف سوخت رفته به سمت توربو شارژ ها قاعدتا و خوب با توجه به دمای داخلی که این حجمی که داره توربو شارژ ایجاد میکنه برای تزریق اکسیژن قاعدتا دمای بیشتری هم تولید میکنه، مجموع فعالین حوزه روانکار نیم نگاهی به این حوزه دارن یا دارن استفاده میکنن از آن چیزی که هست؟ خیلی کوتاه فقط.
بله الان تکنولوژی توربو شارژ چندین ساله که تو کشور خود ما هم دیگه داره خیلی عمومی میشن، خیلی از خودروهایی که الان داره تو کشور خودمون تولید و مونتاژ میشه بالاخره یه توربو شارژی هم داره، چون در واقع اقتصادی کردن خودرو با کوچک کردن موتور اتفاق میفته و توربو شارژ اون حجم از دست رفته رو جبران میکنه در ازای توانی که موتور میخواد تولید بکنه. و خب وقتی توربو شارژ به موتور اضافه میشه، قاعدتا دمای عمل کرده موتور بالا خواهد رفت. این دمای عمل کرده وقتی بالا میره، اثر مستقیم بر در واقع روانکارها یا سیالات خود رو خواهد گذاشت. به واسطه همین نسل جدیدی از در واقع سطوح کیفیت روغن موتور به بازار اومد که در دستبندی API بهش میگن SN پلاس که ویژه خودروها با این در واقع ویژگی ها بود و کمک میکرد هم دوام این روانکارها در این شرایط بالاتر و بهتر باشه و هم اون پدیده های مثل SPI یا ناک یا چیزای شبیه به این در این خودروها اتفاق نیفته و سلامت موتور بیشتر تضمین میشه. در واقع روانکارها یا سیالات، بهتر دیدگاهمون نبودش خود تغییر بدیم، وسیله‌ای هستن برای حفظ سلامت موتور ارزشمند خودروی ما. در واقع خودشون رو فدا میکنن برای اینکه قطعات موتور سالم بماند، برای اینکه دوام طولانی تری برای قطعات اتفاق بیفتد. پس ما میایم طوری طراحی میکنیم که حتی اگر شده در واقع مواد افزودنی مصرف بشود یا روغن موتور آسیب ببیند ولی موتور آسیب نبیند.
خیلی متشکرم. پس در واقع این طور نتیجه میگیم که یک تعامل دوسویه‌ای هست برای پیشرفت تکنولوژی بین خودروساز و کسی که در
حتما همینطوره و این یک در واقع تعامل خیلی قدیمی هست و این دو سنت با هم رشد میکنن، اصلا نمیتوانن مستقل از هم رشد داشته باشن، دانش هم دیگر رو تکمیل میکنن و این به خاطر همین شده که ما تونستیم در واقع روغنها یا روانکارهای تولید بکنیم که خودروسازا با خیال راحت بر اساس اونها گارانتی تعریف بکنن برای خودروش.
خیلی متشکرم، ممنون از حضور شما. با شما خدافظی میکنیم. همراه بودیم با جناب رضا صدرایی، مدیر فروش یکی از شرکت‌های نفتی و پتروشیمی. قبل اینکه بریم سراغ بخش بعدی، این توضیح کوتاه بدم. آقای علی‌پناه ببخشید، خودروی معمولی تقریبا 4 لیتر و نیم روغن موتور استفاده میکنم، بوگاتی ویرون نزدیک 20 لیتر استفاده میکنه. خواستم بهتون اطلاعات جالب بدم. بریم بخش بعدی.
مجله صنعت خودرو.
و اما خبرهای این هفته. خبر اول، بزرگترین فراخوان صنعت خودروی ایران. دست از این قضیه که ایران خودروی فراخوانی گذاشته برای خانواده پژو 206 206 و 207 این اواخر هم رانا که مشکل قدیمی داشتن، میدونیم که بعضی از مدلشون نشتی شلنگ بخاری داشتن، آب جوش میزد، پای راننده بی‌نوا میسوخت. اینها الان خواسته که اینها رو رایگان بازدید بکنن که مشکل داره. برطرف کردن. سوال اینه که چرا قبل نمی‌کرد، چرا ماشین دیگه نمی‌کنه؟ اینها یه تعدادی هم 2,600,000 دستگاه داره فراخوان میکنه. این بزرگترین رو اگه میخواد بدونید که خیلی حجمش زیاده، سال 2013 تو ماجرای ایربگ تاکاتا 100 میلیون دستگاه فراخوان شد. خبر دوم، افزایش ملایم قیمت محصولات پارس خودرو. خب پارس خودرو هم در ادامه ایران خودرو، سایپا و چینیا که تقریبا هر 20-60 بار افزایش قیمت میدن، لیست جدید داده و من فقط این افزایش ملایم رو خدمتتون بگم. کویک آر اتوماتیک 162 میلیون تومان و سند اتوماتیک 134 میلیون تومان افزایش قیمت ملایم داشتن. تازه هنوز مالیات و شماره گذاری و عوارض اینها بهش اضافه نشد. خبر سوم، یه خبر خوب هست. آقا ما خبر خوب هم میگیم، خودروهای شخصی هم میتونن به صورت رایگان دوگان سوز بشن. شرکت ملی پالش و پخش در ملی و قبلا میگه که برای خودروهای عمومی بود، برای تاکسی ها بود، الان برای خودروهای شخصی بالاتر از مدل 94 آماده کرده، کاملا رایگان هست، طرح بسیار بزرگی هست در مسیر کاهش مصرف سوخت و اینها هست. دمشون گرم. خبری که میکنیم دورش صحبت کنیم سر وقتش خیلی خبره خاصی ازش دور نیستیم، ولی به هر حال یه خبره دیگه. ماجرای تعرفه واردات خودرو به یه جایی رسید بعد 3 سال. ماجرای تعرفه حتما بیشتر با هم صحبت میکنیم، کارشناس روی خط تلفنی میاریم، ما رو میبینید و میشنوید، همراه باشید.
0 تا 100 مجلی صنعت خودرو.
بسه چراغ روشن، خانونی مزدود، نکات پلیس راهنمایی و رانندگی. تو رو خود جدی بگیرید.
چراغ روشن.
اجتناب از ترمز ناگهانی و آمادگی برای توقف ناگهانی، رانندگی با حواس جمع بسیار برای ما میتونه کمک کنه تا پیشگیری بشه از حوادث رانندگی چند وسیلی.
در تصادفات زنجیره‌ای معمولاً راننده‌ای که نخستین برخورد رو ایجاد کرده مقصر اصلی شناخته میشه. با این حال در بسیاری از موارد چند راننده در وقوع حادثه نقش دارن و همین مسئله تعیین مقصر رو به موضوعی پیچیده و حقوقی تبدیل میکنه. این نوع تصادف ها عموماً در بزرگراه‌ها، جاده‌های پرترافیک یا در شرایط نامساعد جوی مثل مه، باران و لغزندگی جاده رخ میدن. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، علی سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اختصاص. نکته که امروز در خدمت شنوندگان محترم و عزیز هستم بحث تصادفات چند وسیلی و یا اصطلاحاً تصادفات زنجیری هستش. خب همینجوری که آگاه هستی، تصادفات زنجیری و چند وسیله نقلیه‌ای معمولاً در شرایط نامساعد جوی، هوای بارانی، راه لغزنده و یا معابر پرترافیک ممکن اتفاق بیفته. متاسفانه در 6 ماه اول امسال که ما حوادث رانندگی رو در این مرکز داریم تحلیل میکنیم، میبینیم که تعداد تصادفات زنجیری ما به نسبت سالهای قبلمون متاسفانه داره فراوانیه. و بعد اصلا بحث موضوعات نامساعد جوی هم معمولا نبوده، ولی باز هم ما تصادفی داشتیم که تا 10 وسیله نقلیه هم متأسفانه درگیرش بودم. که این موضوع نشان از این داره ما مقداری با دقتمون رو در رانندگی بیشتر کنیم تا پیشگیری کنیم از این نوع تصادفات که به صورت زنجیری اتفاق میفته و معمولاً مصدوم هم دارد. نکته اول بحث رعایت فاصله طولی است که حتماً با وسیله نقلیه جلویی باید فاصله طولی مناسبی داشته باشیم. بر اساس قاعده 2 ثانیه حتما باید ما فاصلمون با خودروی جلویی حداقل 2 ثانیه باشه، اونم در راه خشک که اگر شرایط راه تغییر کرد و راه خیس شد این فاصله تا 2 برابر هم میتونه افزایش پیدا بکنه. توجه کامل و کافی به جلو همیشه مد نظر رانندگان محترم باشه که بسیار برای ما در اولویته. کاهش سرعت و حرکت با سرعت ایمن و مطمئن یکی از اولویت‌های ما است برای اینکه جلوگیری کنیم از این مدل حوادث رانندگی. اجتناب از ترمز ناگهانی و آمادگی برای توقف ناگهانی، رانندگی با حواس جمع بسیار برای ما میتونه کمک کنه تا پیشگیری بشه از حوادث رانندگی چند وسیلی. بازم هشدار میدم خدمتتون، متاسفانه ما آمارهامون نشون میده تعداد تصادفات زنجیری و چند وسیله نقلیه ما در معابر درون شهر و حتی معابر برون شهریمون دارای فراوانی بسیار زیادی شده که رانندگان محترم دقت و لازم داشته باشن، حواسشون کاملا به جلو باشه و فاصله طولشون رعایت کنن تا منتج به چنین حوادث رانندگی نشه. روزهای خوبی رو در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از خانم نعمت‌زاده. این ماجرای 2 ثانیه هم 1-2 نه، اون تیره برق و اینها رو در نظر بگیرید. واقعا 1001-1002 این به این دلیل هست که شما اون فرصت برای عکس العمل ترمز گرفتن رو داشته باشید. این اینقدر سفر تو سفر نکنید. صبحان بریم سراغ موضوع خودمان، داشتیم با هم گپ و گفت میزنیم. واقعا کسایی که فعال هستن در حوزه روانکار داخلی، حالا منهای برندش، واقعا توی ایران وضعیت خوبی دارن اگر اصلش رو پیدا کنیم. حقیقتا
دقیقا خیلی جالبه. اتفاقا من داشتم هم موضوع در واقع امروز رو آماده می کردم، هم یه تحقیق کردم از تو بازار، واقعا تحقیق کاملا خیلی در ساده ترین حالت ممکن رفتم تو خیابون مثلا سراغ این دوستانی که در واقع کار تعویض رو من پرسیدم آقا چه جوریه وضعیت و اینها. خیلی جالب بود، من دیدم واقعا روانکارای داخلیمون خیلی شرایط جذابی دارن. حتی اون دسته از افرادی که خودروهای نسبتاً به روزتری دارن یا خودروهایی دارن که از برندهای دوستان آلمانی هست، خیلی اونا مثلا من از زبون اونها شنیدم که آقا ما روانکار ایرانی استفاده میکنیم. واقعا اولش به خودم افتخار کردم به ایرانی بودنه
واقعا،
و بعدش این که کلی کیف کردم.
خب بریم سراغ اون موضوعی که میخوایم در برای صحبت کنیم، موضوع ویژه مونه. بریم یه فاصله بگیریم، ما رو میشنوید و میبینید. صفر تا صد.
صفر تا صد.
خیلی متشکرم. اون داستان این هست، میگه داستان تعرفه رو ما توی این 62 برنامه بارها تأکید کردیم، یا خود برنامه هم بوده یا اینکه اصلا خبرش رو گفتیم. بالاخره به نظر میرسه که مجلس، رئیس مجلس موافقت کرد، تأیید کرد اون تعرفه پلکانی رو، و علی ظاهر که تعرفه واردات خودروها به یک جایی رسیده. این موضوع رو میخوام یه ذره فنی تر و تخصصی تر بررسی بکنیم و همراه هستیم با جناب آقای مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو. آقای دادفر سلام، وقتتون بخیر و خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حددی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دادفر ما از زبان شما بشنویم، ما در تمام این تلاطم‌های تعرفه‌ای با شما بودیم، الان به یک ساحل آرومی رسیدیم یا نه؟ چیه داستان؟ الان همه چی میزون شد؟
عرضم به محضر شما که خب دقیقاً درست فرمودید، خیلی هم این رو پیگیری می‌کردید، حالا از رسانه ملی ازتونم ممنونم. متاسفانه دولت در بند ر تفسیریه که قانون بود سال 1404 حقوق ورودی خودروهای وارداتی رو 100% تنگ کرده بود. خب این 100% شدن عملا یه سری از خودروها رو اصلا از حیز انتفاع برای واردات خارج میکرد، قیمت یه سری از خودروها رو به شدت افزایش میداد، منطبق نبود حالا با قیمت بازار خودرو، نمیگم منطبق با درآمدهای مردم، چون متاسفانه اینقدر قیمت ها بالا رفته که دیگه درآمد مردم حالا ده ها سال باید بوده تا برسه. و این ابهام اینقدر پیچیده بود، ما هم به عنوان تشکل قبل از سال، یعنی در زمان تدوین بودجه، تلاش کرده بودیم که این رو برسونیم به دولتی ها، علل خصوص به شخص های رسیمون هم نامه نشتیم که آقا این شیوه تعرفه گذاری اصلا همه کارها رو قفل خواهد کرد. متاسفانه توجه نکردن، رفت و تصویب شد. بگذاریم که چگونه تصویب شد و مجلس چگونه تصویب کرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام داد، اونجا دوباره دولتی‌ها رفتن بر فرمایش خودشون اصرار کردن، کار قفل شد. دولت وقتی متوجه شد که چه خبطی کرده که دیگه خرداد ماه هم گذشته بود و دیدن که هیچ ماشینی قابلیت ورود نداره با این تعرفه و خیلی قیمت ما تغییر میکنه، آثار و تبعاتش خیلی زیاده، یک مسیر به شدت تیره و تاری، درگیری ایجاد شد. دولت اومد برای خودش استفساری تفسیری داد روی اون مصوبه، گفت ما منظورمون معدل واردات بوده، معدل نرخ تعرفه بوده. خب مجلس هم نپذیرفت، اولا گفتش نه من نمیپذیرم چنین چیزی رو، چون قانون بودجه مشخصه و تصویب شده. و باید اینجا از آقای دکتر قالیباف تشکر میکنیم که من فکر میکنم اگر ایشون وارد نشده بود به این موضوع، الان 8 ماه از ابتدای سال گذشته هنوز مردم بلا تکلیف بودن و الحمدلله با ورود ایشون نرخ تعرفه ها معین شد. خودروهای بنزینی تا 1500 سی سی 20% و 1500 تا 2000 40% و الهازا. این الان ما یک مسیر شفاف و روشنی رو برای تعرفه پردازی داریم برای خودروهای وارداتی.
آقای دادفر این مسیر شفاف مسیر پیش رومون هست، این خودرویی که قبلا وارد شدن با کدوم تعرفه هست؟ اون 100%ه.
اون چی که قبلا وارد شده الان با تعرفه 100% محاسبه نکردن هنوز. عنایت می‌فرمایید که خودروهایی که وارد شد خودروهای ثبت سفارش سال جدید نبود. خودروهای ثبت سفارش سال 1403 بود. امسال وارد شد، نرخ تعرفه‌ش هم تسری داشتن میدادن به یعنی حاصل درآمدها و عملیات سال 1403 دولت محاسبه می‌شد. چون ما تعداد خاصی هم وارد نشده که تا برج 6 کلن 25,000 دستگاه از ثبت سفارش ها و تخصیص های سال 1403 وارد شده.
من یه سوال
نه
بله
بله
یه سوال کوتاه شما بپرسم، یعنی دو تا سوال سو استفاده کنم. توی این جدول پلکانی هیبریدی ها 15%. آقا منطقیه الان خودروهای زیر 1500 سی‌سی 20%، هیبریدی ها 15%. یه ذره فشار نمیاد به هیبریدی ها که نرن سمتش؟ 3-4% الان برقی ها
چون داره؟ خودروهای هایبرید و دوگانه که حالا الان با پایه بنزین برق هستش یا پایه برق و بنزین که ما بیشتر الان چنین حالتی داره میاد دیگه، یا خودروهای تمام برقی، من نمیدونم باز چرا این رو 15% محسوب کردن. خودروی هیبرید قیمت تمام شدهش با توجه به تکنولوژی جدیدی که داره قیمتش در دنیا بالاست. ما هم که همیشه ناراحتی اعلام میکنیم از اینکه آلودگی هوا و مصرف سوخت و غیره، منطقی نظر نمیرسه کلا نرخ تعرفه. حالا ببخشید مگه اون 240 و 130 و 180 منطقیه که این رو بخوایم روش بگیم منطقیه؟ اما وقتی نگاه میکنیم با اون فاجعه‌ای که رقم زده بودن با نرخ تعرفه 100%، خب این 15% الان جای خوشحالی داره. چی بود مثلا قدیمی میگه گفت مرگ بگیر که چی به تب راضی بشن. همه راضی هم فعلا.
بسیار عالی. آیدات فن سوال آخر یه بله یا خیر و از شما خدافظی کنیم، ثبت سفارش امسال باز شده یا نشد؟
هنوز نه، تنها ثبت سفارش های جانبازان و معذر.
بسیار خیلی متشکرم، همراه بودیم با آقا مهدی دادفر
دبیر
ارادتمندم. خدافظی میکنیم شما دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو. سبحان، نظر درباره تعرفه ملاحظه چیزی داری؟
من با اجازه از آقای دادفر همون جمله آخرشون رو وام میگیرم. آره، بین بد و بدتره دیگه، ما فعلا به بده راضی شدیم، وگرنه که واقعیت مثلا مشخصا در مورد همون خودروهای برقی و هایبرید اصلا منطقی نیست وجود تعرفه، با توجه به اینکه خب آلودگی هوا داریم و موضوعاتی از این قبیل. به نظرم باید یکم خاص‌تر بهشون نگاه کرد.
خاص‌تر. خیلی متشکرم از همراهی شما، ممنون که این هفته ما رو دیدید و شنیدید، سوژه‌هاتون رو به ما اعلام بکنید. مرسی که کمربندتون رو می‌بندید. از اینکه یک سال خورده‌ای شد، دو سال شد و ممنونم که تا هفته آینده هم منتظر برنامه بنزین ما میمونید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
I'm on the